باشد، آن هم بر سر موضوعات بسیار کوچک.
شوهرم کارای روز مزد میکنه، وقت از طرف صبح در خانه نمی باشه، خوب است از آرام می باشم، اما وقت بعد از چهار در خانه می خیلی قال مقال میکنه، خیلی جنگ میکنه، یک کلمه گپ هم راش زده نمیشه، با گپ خیلی کوچک جنگ میکنه، مرا میزنه، اولادای من میزنه و همچنان عملی هم از سگرت میزنه، خیلی بد خوی می باشه. با وجودی که در کار خانه امروی ما کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، خشونت میکنه، جنگ میکنه، خیلی بسیار بسیار قار می باشه که بگی از اینجا بخیز اونجا بشین یا گال سرت مندازه، با گپای حق و ناق جنگ میکنه، پشت گپ کوچک هم میگیره که جنگ کنه، سر صدا رو در خانه بندازه یا مرا بزنه یا اولادای ما بزنه، تا که جنگ نکنه هیچ نمیشینه، با گپای جزئی جنگ میکنه، چرا ای تو شو، چرا او تو شو، چرا ای جماندگی، چرا او جماندگی سی دیگه، چرا ای قسم است، چرا ای دیگه، چرا او قسم است، پشت گپای بهانه خرد و کوچک جنگ کنه، سر صدا رو بندازه، ای را بشکنان، او را بشکنان، ای را بزن، او را بزن.
زبیده میگوید که شوهرش تنها در ماه رمضان با او و فرزندانش چنین رفتار میکند، چون عادت سگرت دارد و در ماه رمضان که از این چیزها محروم میشود رفتارش در خانه خراب میشود.
خب حالا ماه مبارک رمضان شده، رمضان که نباشه خوب تر از یکم رفتارش، اما ماه مبارک رمضان یا سرش تاثیر میکنه، با سگرت که میزنه خوب بیخیز یا بی اخلاقی میکنه، در خارجه با وجود که عملی میباشن اون به خانمای خود رفتار خوب میکنن، در ماه مبارک رمضان حداقل کم تو رفتار خوب میکنن، کمک در کار خانه هم راشان میکنه، اما با وجود که کمک نمیکنه، حتی بعضی وقت او قدر سر صدا بالا میشه، ای را بشکنن، او را بشکنن، که تا گپ به طلاق میرسانه، جر بحث بسیار زیاد میشه، بسیار زیاد مرلت کوب میکنه، وقت نزدیک افطار میشه خوب بی خیز یاد بدخوی میباشه، خیلی جنگ میکنه، میگه سرخوان اوار شد، یک چیز بی جای بود، یک ترموز طرف ماندگی بود، چرا این طرف است، بولانی چرا این قسم است، یا هر آن چیزی که انسان پخته میکنه ماده میکنه، این چرا این قسم است. وقت میشام شد اقا کتش گپ زدن میشه، تا مو سیگرت خود نکشه بعد از افطار هیچ نمیشه، بعد خوب سیگرت بکشه تا یکم کتش گپ زده شد، وقت تا میگه بخیز برو در جای تا انداختیم جنگ میکنه، نمنداختی چرا انداختی، نمیخوام، این قسم رفتار خیلی بد خیلی زشت میکنه.
زبیده گفت که شوهرش زیاد فشار بالای فرزندانش می آورد، اما زمانی که او جلو این گونه رفتار شوهرش را می گیرد خودش نیز مورد لطکوب قرار می گیرد.
اولادم خود طفل هستن، بالاخره شوخی میکنن دیگه، این طرف و طرف، اما اونا را اجازه نمیده، وقت شام شد در پالی خود میشنن که شوخی نکنن، وقت یک تا دو تا گپ زد میخیزه اونا را خوب صحیح لط میکنه، با چی قصیش نیست که ترموز باشه، گلاس باشه، هر چی باشه لط میکنه. من هنوز کوشش میکنم که طفل خود را دور کنم، اما قدر بدخوی میباشه، وقت طفل یک کم خنده چی است که طفل خنده میکنه، دمو هم جنگ میکنه، در وقت افطار شد یک بولانی یک کم میطرف و طرف بود میخیزه دیوال میزنه، گلاس در شیشه میزنه، ترموز او طرف مندازه، هرچی بود دسترخانه میگیره او طرف وسو میکنه، ای چرا ای قسمت، او چرا او قسمت، چرا تو شد، نشه باید ای قسمت، تا نزدیک شام قمدن میباشه در ماه مبارک رمضان خشونت میکنه که تا مرا طلاق به تولادای مسخانه بکشه، بیخی مرا بکشه، فقط خودش در مخانه تنها باشه.
زن دیگری که از گرفتن نامش در برنامه خودداری می کند می گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است و ماه رمضان را به دلیل آغشته بودن شوهرش به مواد مخدر و رفتار نامناسب او در برابر خانواده به دلخوشی سپری نمی کند.
ماه مبارک رمضان است، شوهر مملی است، نسواری سیگریتی است، بسیار بی‌حوصله است، اولاد را یکسون سی چار تا اولاد دارم، یا به تنگ میکنن دیگه، غریبی دیگه سرم زورگی میکنه، شوهرم دیگه سن کشکی که یک آدمی باشه که بره روزای از طرف صبح اگر کاری آفت میره غریبی میکنه، دل مارا میباشه اگر نیافت در خانه میباشه، از طرف تا صبح که خواه میباشه اگر امروز در خانه خواه میباشه، بعد از او که با دست چاش بیدار شد تو زبون ماز کرد دیگه بسیار بی‌حوصلگی میکنه، جنگ کو، دعوا کو، اولادا را بزن، اقناقی لگیری کو، بانگیری کو، دیگه بسیار بی‌حوصله سر امی روز افطار که میشینم میچه تو خوشایند نمیباشه وقت ما که ما بشینم روز افطار کنم، یک اولاد از یک سنیت دیگه اولاد دیگه شاور دیگه سن دسترم زورگی میکنه، بسیار دیگه غریبی دیگه دسترم زورگی میکنه، با دست چشت میشه شاورم بسیار به حوصله میشه، سر ایلگیری کو با نگیری کو بالاخره دسترخوان آوار میشه، به ناق او به طلبه بولانی نازک هستی بولانی انتور هست تند هست دیز هست خواهی نگه پارا میزنه بسیار به حوصله میشم.
این زن میگوید که در ماه رمضان از انجام دادن کارهای خانه خسته نمی شود، ولی زمانی که سر صدا در خانه بلند می شود زیاد بالایش تاثیر بدی می کند.
ماه مبارک رمضان است، از کار خانه خسته نمیشم، من تا که در خانه کلگی خوش باشه هر چقدر کار کنی خسته نمیشی، همیشه آورد که بیاوسلگی کنه و اقناق ایله بگیره بانه بگیره عزیزی ها بیاوسل خسته میشی از شاورد. ماه مبارک رمضان که داخل میشه که ما قتل خسته این بانه گریسته تا وقتی که ختم میشه بسیار غریبی یکسان بیاوسلگی از شاورم دیگه سن دیگه غریبی ما دیگه سن که میاد سرم بسیار بیاوسل هستم بسیار بیاوسل. ای رمضان پر برکت عبادت که بکنی دلت آرام باشه بیغم باشی که عبادت کنی، خداوند بخشنگار است، ببخشی ما را صلاح گناه ها میکنیم تو بکنیم جگی کنیم خداوند ما را ببخشه. مگم نه این شاورم که هسته بسیار بیاوسله میکنم.
بنابر گفته این زن نبود کار در افغانستان باعث وضعیت کنونی در خانواده ها شده و هرگاه کار باشد مردان در خانه هایشان این قسم رفتار نمی کنند.
گاهی بانگری میکنه اولادا را بزن لدکو کپو دیگه سر خودم میگم وقت دلشو سر خودم وار میکنه پیش رو شک نگرم دیگه. این تو بسیار بی‌حوصله شدیم بخاطر ماه مبارک رمضان. کاش که کار باشه غریبی باشه برو در کار نفهم خانه را میگم برو بیغم هستم رفته در کار کارم نیست افغانستان کو کار که مرد برو کار کنه غریبی کنه.
اما برخی از مردان این درک را دارند که بیشتر اوقات بخصوص در ماه رمضان در خانه هایشان رفتار مناسب داشته و در کارهای خانه با زنان خانواده ایشان همکاری کنند. فضل کریم یکی از این مردان است و میگوید که مردان باید در ماه رمضان و دیگر روزها در خانواده هایشان از رفتار خوبی استفاده کنند.
کسی که روزه میگیره یا باید کوشش کنن که در خانه خود بالای اولادای خود بالای فامیل خود اوقات تلخی نکنن جگرخونی نکنن به خاطر که رمضان مبارک یک روزای پربرکت است. همین روزای رمضان است که ما و شما از این باید استغفار بگویم توبه بگویم ذکر خدا رو داشته باشیم همیشه. کسی باید نکنه در خانه خود بره که عمل نسوار برش پیش شوه یا نشین خمار نسوار برش بیا یا سگرت بیا او اولاد خودش بالاش فشار بیاره خاطرخی در خانه کنه. همین باعث بدبختی باعث جگرخونی ناراحتی خانم ها و خواهرها میمیشن در خانه و از دیگه اولادا باید برادرها کوشش کنن که در ماه مبارک زم بسیار با پیشانی واس با خلق خوب شفقت داشته باشن بالای خردا احترام کنن بالای کلانا و کوشش کنن که همیشه خوش باشن ماه مبارک رمضان به خوبی به خوشی سپری کنن که تا خداوند روزشان را قبول بگردونه. اگر کسی که در خانه خود و خاطرخی میکنه یا در بیرون با مردم جنگ و دعوا و دعوت میکنه این روزش نمیشه درست.
این مرد میگوید اگر نیاز باشد باید همراه زنان در کارهای خانه کمک کنیم تا بیشتر بالای آنان فشار نیاید.
کسی که روزه میگیره او از دهن خود از چشم خود از زبان خود حفاظت کنه و کوشش کنه که با برادران خود خصوصا بالخصوص در خانه خود با خانواده خود رفتار نیک و خلق خوش داشته باشه. و دیگه باید ما باید کوشش کنیم که کسانی که سیاسرای که در خانه داریم و ما باید همراه فامیل خود همراه سیاسرای خود همراه فامیل خود کوشش کنیم کمک کنیم در پاکاری و جمع‌آوری خانه که تا اونا هم راحت باشن.
از نظر دین اسلام با زنان رفتار تند منع است. قاضی رفیع الله رفیع یکی از عالمان دینی در این مورد چنین میگوید:
الحمدلله و الصلاة و السلام على حضرت رسول محمد مصطفى و على آله و اصحاب اجمعین. قال الله تبارک و تعالی في القرآن الكريم و عاشرون بالمعروف الآيام. الله کریم در قرآن عظیم الشان در آیات متعدد پیرامون موضوع روابط یک شوهر با خانم و روابط خانم با شوهر خیلی عالی و زیبا فرموده است و در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که یعنی مفهوم آیتی است که مردها باید با خانم‌هایشان به طریقی پسندیده و حسن معاشرت عبادت درست نیک رویه و رفتار خوب داشته باشند بدون خشونت، بخصوص در این ماه مبارک رمضان که ماه محبت، عطوفت، مهربانی، اخلاص و خلوص نیت است. هر شوهر و هر شخصی که او متأهل است یا غیر متأهل اگر بوده باشد، با خواهر، با مادر، با امنوان خود اخلاق اسلامی رو باید داشته باشه، و برالوی که اخلاق اگر نکنه بدون شک در این ماه مبارک با هیچ وجه از ظلم استبداد روا نبینه بر یک خواهر، بر یک مادر، بر یک خانم. بنان یک مرد مؤمن واقعی امو است که از اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه وقت با خانواده ایش، با امنوانش، در جامعه، خانواده، محیط، منطقه، در همه موارد باید در نظر بگیره، تطبیق من اخلاق را، و بخصوص در ماه مبارک رمضان با خانواده خود، با خانمش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش، با اخلاق پسندیده و نیکو، با یک لطف و مهربانی، شفقت بر خود و زندگی مسالمت آمیز را باید پیشه بکنه و داشته باشه.
دوستان شنونده، در برنامه شنیدید که برخی از مردان در ماه رمضان هم با زنانشان رفتار مناسب نمی داشته باشند که از نظر عالمان دین با این کارشان روزهشان قبول نمی شود. با امید این که مشکلات زنان افغان در هر بخش زندگی حل گردد، برنامه کنونی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پس به شماره واتساپ زیل تماس بگیرید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.
روز هفته هم خوش آمدید. در این هفته از روز جهانی زن در حال گرامی داشت به عمل آمد که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. محدودیت ها و ممنوعیت های بس شده طالبان یک طرف، که خشونت های طالبان بر زندانیان زن در افغانستان روایت وحشتناک دارند. اما زنان افغان در بیرون و داخل افغانستان به دادخواهی ادامه میدهند. در این برنامه به این مورد و چند خبر دیگر میپردازم. گروگانگیری مرگبار در پاکستان، دولت پاکستان میگوید مهاجمان از افغانستان هدایت میشدن. گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران و کودکان است. اعتراض زنان نسبت به تصمیم دولت برای پوشیدن لباسهای سنتی در تاجیکستان، و بزرگداشت از آمد آمد بهار در هند با جشن رنگ بودی. بازم خوش آمدید، من سعدیه تجلی هستم. 8 مارچ برابر است به روز جهانی زن. روز جهانی زن در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. پس از تسلط طالبان در افغانستان در آگوست 2021 حقوق و آزادی‌های زنان افغان به طور سیستماتیک محدود شده است. سازمان ملل متحد در افغانستان در 8 مارچ 2023 خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شد و تاکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرکوب کننده ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان تبدیل شده است. با وجود این محدودیت ها، زنان افغان همچنان برای حقوق و آزادی های خود مبارزه می کنند و تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در این 8 مارچ نیز زنان کارزارهای گوناگون برای دادخواهی انجام دادند.
ای آهی تو سوزانده تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم اشو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق و بگوین که فلانه. از ظاهرت افرنگ و بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیر زمانه. آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است به آفاق، احسن سیهی آتش شباش زبانه. رزمی تو قشنگ است و قشنگ است به فریاد زنانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. تو صاحب این خانه ویرانه تویی تو، عکسی منی بشکست در آینه تویی تو. تا کی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه، این خانه فروشند و پلیدان به بگانه. تنها نگذارید نگذارید و به میدانش عزیزان، شاهین که پرید از پای پرواز و زیلانه. رزمی تو قشنگ است و قشنگ است به فریاد زنانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. ای در دلی ما گشت توفان و سی شبانه، نوری که نهان گشت از تیری زمانه. خواهی بدراریم بدراریم غم و دیبار از خانه، وقت است به رزمی من و تو شانه بشانه. رزمی
وضعیت زنان در افغانستان فقط به سرکوب و محدودیت‌های وضع شده خلاصه نمی‌شود. زندان‌های طالبان برای زنان مملو از روایات تکان دهنده و وحشتناک است.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، همبوکس زدن، مورد تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگد پدا ایوازا که سر پریوتول مدازا که وش پیموش چیر کنه.
کسانی که متهم به نقض قوانین به اصطلاح اخلاقی طالبان می شوند اغلب بازداشت و زندانی می شوند. اما چه اتفاقی برای کسانی می افتد که ناگهان خود را پشت میله های زندان طالبان می بینند؟ این داستان ها معمولا پنهان می مانند، زیرا بیشتر قربانیان این رژیم تعدید می شوند یا مجبور به سکوت می کردند. با وجود خطرات، سه زن که زیر حاکمیت دوباره طالبان زندگی می کنند داستانهای خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. هر سه نفر آنها توسط طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
از داخل رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
این داستان یک زن جوان است که ادعا می کند در بازداشت طالبان در کابل مورد تجاوز قرار گرفته است. ما هویت و صدای او را فاش نمی کنیم زیرا او هنوز در افغانستان است.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن، و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسیار انداختن.
طالبان از لست مخاطبان گوشی او استفاده کردند تا یکی دیگر از معترضان را که با او در تماس بود دستگیر کنند.
ما را تجاوز هم قرار گرفتیم. اونا ما را فایشه خطاب کردند و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
وقتی بالاخره به خانه برگشت مجبور شد در یک شفاخانه خصوصی بستری شود. بدنش پر از درد و کبودی بود و خونریزی شدید داشت.
مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
رای بهبودی برای او طولانی بود، اما چند ماه بعد وضعیتش بدتر شد.
مجبور شدم که نباید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
او میگوید که تهدید شده بود که اگر درباره اتفاقاتی که در زندان برایش رخ داده بود صحبت کند سنگسار خواهد شد. دیگر از خانه بیرون نمی رود، اما سکوت نکرد.
انگیزی من هست به می هدف سلام بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود، هم چون ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط قرار می گرفتیم.
حکیمه مهدوی 25 ساله نیز یکی از معترضان است. او دانشجوی روانشناسی در پانتون کابل بود پیش از آن که طالبان دوباره قدرت را به دست گیرند.
طالب ها اومدن و نتانستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یک از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
طالبان وقتی فهمیدند که حکیمه یکی از زنان معترض است، او را از دیگران جدا کردند، چشمانش را بستند و او را با خود بردند. او تقریبا 24 ساعت در بازداشت بود. طالبان از خانوادهش حدود 1,000,000 افغانی، تقریبا 14,000 دلار باج خواستند تا او را آزاد کنند.
مبلغ 8,000 افغانی را اینا درست کردند و بقیهش نتونسته بودند.
حکیمه پس از پرداخت این پول و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مخالف طالبان آزاد شد.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام آلا عروسی اونا از کشور خارج شو.
تنها زنان معترض نیستند که دستگیر میشوند، زنان بیشتر تحت بانه‌های مختلف بازداشت می‌شوند. بسیاری از زنان به دلیل جرایم اخلاقی بازداشت شدند، از جمله نقض قوانین سختگیرانه طالبان درباره پوشش، حضور در اماکن عمومی بدون محرم و غیره. یک زن 45 ساله از قندار توضیح می‌دهد که چگونه انگام بازگشت به خانه بازداشت شد. او به تنهایی برای گرفتن تعویض نزد یک ملا رفته بود.
سرک بر غار باندی یو کش علک و پروت و دا غالک تا ودره دلم و برمی اتویل مال تکسیانی مال بر کم زایدری رو نباره را تویل ولا جانی تکسیانی خوب یخی دل دا جزا چلیر جا سار پیدا کیر بر دیلین خوست نا پیدا کیر نباره در تویل ول کستا خوش دا زبا جمال دا تکسیان در زای ورسو ما بیاخ با تا تا کور لازر معلوم و اینو مال و خود را معلوم دا دیر اولار سم سرمتر و رالی را تودره دی سرمتر که ادوان پارا و سرمتر تور پورت کلو بالا هم بود.
طالبان او را به زندان بردند، جای کو به اتهام زنا دو ما را سپری کرد.
ویدانی خونی پکشی که وی وچش ناپر نو شدی بگرد پای وزای سران نو تلی خدا از خیرن خیرن تسانی و مگرد پدای وزای کسر پری و تلو چیم خوان پریشه ولم زی پریشه ولم یه وقت خانس که ولی بلا ناسی رخته ولی در بعد.
مقام های طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این زنان یا ادعای تجاوز جنسی در زندان های آنها پاسخ ندادند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی سابق طالبان پیش از این هر گونه سرکوب زنان معترض را رد کرده بود و مدعی شده بود که زنان برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی چنین اتهامات را مطرح می کنند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت اغلب به زندان فرستاده می شوند، زیرا طالبان پناهگاه ها و مراکز حمایتی یا خانه های امن را برای زنان قربانی خشونت بستند. مقامات طالبان خانه های امن را ایده خارجی می نامند و وضعیت بدتر شده می رود. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، معرفی قانون امر به معروف از سوی طالبان محدودیت های جدید را برای زنان وضع کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا میکنه که مهاجمان مسلح که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 23 اوت در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. با گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. وی افزود که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت های گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه های تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در مورد حمله بر قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان رد کرده است. در تاریخ 20 اُحد قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویت به پشاور منتقل می‌کرد در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیاد دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را کشته و تمام مسافران را نجات داده است. جدایی طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند.
اتهامات پاکستان بعد از این که یک قطار ریل یا خط ریل در بلوچستان حمله گرفت از طرف آزادی خواهان بلوچ، حکومت پاکستان بلا مکس و بلا تعطل اتهام وارد کرد که این حمله از طرف بلوچایی که در افغانستان مستقر هستند سازماندهی شده بودن، پلانینگ شده بودن و عملی شد. ما فکر میکنیم که بلوچا خودشان در 6 یا 7 اضلاعی بلوچستان بسیار قوی هستند، حضور قوی دارند، اکثریتی از مناطقی که از سرک دور هستند اونجا حکومت اختیار ندارد، اونجا مستقل هستند. ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر افغانستان زیر طالبان یک پناهگاه امن برای بلوچا باشه، چون طالبان و بلوچا کدام هماهنگی فکری و ایدئولوژیک و دوستی امرا یک دیگر ندارد. شما دیدی که یک تعدادی بلوچا که در افغانستان زندگی میکنند در وقت جمهوریت رفته بودند و اکثریتشان اوجا از طرف سازمان پاکستان در خانهشان کشته شدن در قندهار و نمروز و پرا و دیگه ولایت، جایی که مناطق نشین بلوچ افغان هستند. ما فکر میکنیم که این ادعای پاکستان درست نیستن. البته یکی از جنگ تبلیغاتی پاکستان هستند که هم علیه هند الزام وارد میکند که بلوچ ها از طرف هندوستان حمایت می شود و همچنان میگه که افغانستان حمایت می شود یا در افغانستان مستقر هستند. لیکن ما فکر میکنیم که بر این قسم حملات بلوچا در داخل خاک بلوچستان بسیار مناطق وسیع و عریض دارد.
از آقای یوسفزای همچنان پرسیدم که طالبان افغانستان یک تهدید جدی برای پاکستان فعلا شده اند؟
پاکستان در طول تاریخ همیشه فکر کردن که حکومت های افغانستان یک تهدید برای امنیت پاکستان هستند و تا امنیت سیاسی و امنیت نظامی و امنیت هایی که در طول در امتداد دوران داشتن اونا همیشه شکایت داشتن. از امروز نه، از وقت جمهوریت و ظاهر شاه خان و داوود خان. لیکن ما فکر میکنیم که خود حکومت های افغانستان بسیار ضعیف هستند و شاید دست بالا نداشته باشد که یک مقاومت بزرگ را حمایت کند. شاید حمایت اخلاقی و سیاسی در سابق داشتند، بعد از بلوچا در افغانستان مستقر بودند، در دهه 70 و 60 و 50 اونجا زندگی میکردند و از پاکستان ناراضی بودند و موضوعی بلوچا بسیار سابقه هستند. البته پاکستان به این باور هستند که در موضوع تی تی پی اونا هیچ دری دورایی ندارد یا یعنی باور حتمی دارد که تی تی پی در افغانستان هستند و از اوجا حمایت می شود و رهبری تی تی پی و افرادشان در پاکستان حملات می کند و بعدن مثل که طالبای افغان در پاکستان افغانستان به نام جهاد مقاومت میکردن، بعد از حملات به پاکستان فرار می شدن و جا کمپ ها داشتن زندگی می کردن. پاکستان علی فکر میکنه که عین موقف تی تی پی هستند که در پاکستان مقاومت میکند و در افغانستان برشان جای امن تهیه شده، لیکن موضوع امین است که در داخل خاک پاکستان هم این موضوع این مردم تی تی پی باشه یا بلوچا باشه، بسیار محاکم بسیار مراکز مستحکم دارد، اختیار زمین دارد و رفت آمد میکند و قلمرو حکومتداری پاکستان در بسیار مناطق عملی نیستند. ما فکر میکنیم اونا در پاکستان هم جایگاه امن دارد.
همچنان از آقای یوسفزای پرسیدم که چقدر طالبان در تنش‌های اخیر در پاکستان دخیل است.
ما فکر میکنیم هر حکومت ولو که بسیار ضعیف هم باشد که روابطشان امرای همسایه خراب باشد، اونا تا یک حدی میتوند که مشکلات ایجاد کند، لیکن در حال حاضر حکومت طالبان یک حکومتی است که رسمیت جهانی ندارد، نمیتواند که اتهامات پاکستان در ملل متحد و دیگر فورم ها جواب دهد و از این خاطر ما فکر نمی کنیم که طالبان شاید بتواند که از که بیشتر پاکستان تهدید کند، لیکن درست است که طالبان یک حکومت ضعیف هستند، لیکن در عین حال کنترلی سرحدات دارد و شما میدانید که تورخمه بسته کده و روابط امرای پاکستان عادی نیستند و روز بروز تنش و بحران و روابط طرفی بحران می رود. این به معنی نمیستند که مثل که طالبان در سابق یک دوستی امرای پاکستان داشتن، حالی امرایشان خلاف شدن دیگه، اونا میداند که چطور امرای پاکستان یک معامله کند، لیکن ما فکر میکنیم که از لحاظ پول و اسلحه طالبان در این موقف نیستن که بسیار حمایت کند از گروه های جهادی یا بلوچ یا دیگران.
امارات متحده عربی یک پروژه اعمار چندین زایشگاه و مراکز درمانی طفل و مادر را در ولایات مختلف افغانستان روی دست گرفته است. تلویزیون دولتی هند از قول مقامات امارات متحده عرب خبر داده که این پروژه جزء برنامه‌های بشری مؤسس دولت امارات متحده عرب شیخ زاید بن سلطان آل نهیان می باشد که از سوی رهبری کنونی این کشور حمایت می شود. مقامات امارات متحده عربی گفتند که هدف این برنامه تمرکز به حفظ الصحه و تقویه ثبات، انکشاف و رفاه در افغانستان است. کلینیک‌های طفل و مادر در آن ولایت افغانستان که بیشتر به خدمات طبی نیاز دارند اعمار می‌شوند. از جمله ننگرهار، بلخ، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار و هلمند. تخمین می‌شود که 115,000 زن مستقیما از خدمات این شفاخانه‌ها مستفید خواهند شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد می‌گوید که در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به دلیل اختلالات قابل پیشگیری هنگام زایمان جان می‌دهد. با این آمار افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای طفل و مادر دانسته می شود. چرا چنین است؟
متاسفانه ولادت من صحیح نبود، یعنی طفل ما دیگه از دست دادم.
بخشی از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان. این مادر در کابل که به دلیل ممنوعیت خانواده‌اش نمی‌خواهد هویتش شناسایی شود، میگوید که کودک اولش را هنگام زایمان از دست داده.
زیاد معلومات نداشتم، نمیتونستم خودمم که از طفلم چه قسم مواظبت کنم، به این دلیل بود که شاید طفلم از دست دادم.
حالا که برای بار دوم باردار است، بیشتر به دکتر مراجعه میکند. در شهر کابل که دسترسی مردم به خدمات صحی و آگاهی عامه نسبتاً بیشتر است، وضعیت بهتر از ولایات دوردست دانسته میشود. اما در ولایت‌ها و روستاهای دوردست شرایط برای زنان حامله و نوزادان خیلی دشوارتر است.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت، به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت. وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که خواهرم به خاطر اینکه بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار می داند. این سازمان در 4 فوریه امسال گفت که در هر 2 ساعت یک مادر جان می دهد.
هر 2 ساعت یک مادر به دلایل قابل پیشگیری در هنگام بارداری می میرد. این افغانستان را به یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان زنان تبدیل می کند.
درباره عمدترین عوامل آمار بلند مرگ و میر مادران در افغانستان از دکتر راحله سالار اچکزی پرسیدیم.
عوامل عمومی اینها هستند که زنان به مراکز صحی دسترسی ندارند یا هم رسم و رواج‌های بد فرهنگی و اجتماعی، مثلا شوهر به زن خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمی‌دهد، خسر به او اجازه نمی‌دهد، بالاخره یک زن در خانه ولادت می‌کند یا فقط هنگام ولادت با مشکلات صحی زیاد به شفاخانه می‌رود که این می‌تواند سبب مرگ شود.
در ماه دسامبر سال 2024 بود که این اتفاق افتاد. طالبان زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی هم منع کردند، اقدامی که نگرانی از افزایش سریع شمار مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان را بیشتر ساخت.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه برای خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
بیاین نگاهی بیاندازیم به حاکمیت نخست طالبان و اینکه در 20 سال بعد از آن شرایط چقدر تغییر کرد. بر اساس آمار بانک جهانی میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100 هزار تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. با این آمار هنوز افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در جهان برای مادران و نوزادان است. اما وضعیت در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟ در سال 2020 در هر 100 هزار تولد زنده 22 مورد مرگ و میر مادران در ایران ثبت شده. این آمار در پاکستان 156 مورد، در تاجیکستان 17 مورد و در ازبکستان 30 مورد گزارش شده. عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری از عوامل اصلی هستند که زندگی زنان باردار و کودکانشان را با تهدید مواجه می کند. در کنار این موضوع دیگری که این وضعیت را وخیمتر ساخته، ازدواج های زیر سن دختران در افغانستان است. این مادر 17 ساله یکی از نمونه های همین مورد است. او در 16 سالگی مجبور به ازدواج شد و در هنگام زایمان کودکش زنده به دنیا نیامد.
خودم مگر چی راضی نبودم که دستان خور دارسی کنم، اما بنابر بعض از مشکلات که یعنی فامیل دادن دیگه، خب زندگی همین شاید قسمت بوده، عرصی کردیم دیگه. چون معلومات نداشتم نمیفهمیدم در مورد از یک شخصم از طفل خود مواظبت کنم، کدام نکات باید من در نظر بگیرم. به او خاطر دیگه نشد، طفلم هم از پیشم زایه شد.
در تاجیکستان دولت زنان را به پوشیدن لباس‌های سنتی تاجیکی ترغیب می‌کند و از استفاده از پوشش‌های غربی و حجاب اسلامی منع می‌کند. این اقدام به هدف تقویت هویت ملی انجام می‌شود و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. دولت تاجیکستان در آستانه تصویب قانون برای رسمی ساختن پوشش زنان در تاجیکستان است که لباس‌ها را برای محیط کار، خانه و مراسم مختلف مشخص می‌سازد. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2024 قانونی تصویب کرد که واردات و استفاده از پوشش‌های خارجی را ممنوع می‌کند. برخی از زنان محجبه از افزایش محدودیت‌ها و جریمه شدن در تاجیکستان شکایت دارند.
من 9 سال است که با حجاب هستم. من تا قبل از این که در وزارت خانه مصروف کار شوم مشکل نداشتم. اینجا از من خواستم چادرم را بردارم تا موهایم نمایان شود. این البته من را خیلی آزرده خاطر کرد.
دولت از طراحان مد خواسته است که لباسهای سنتی را مدرن سازی کنند. آیا این سیاست ها تقویت هویت ملی است یا محدودیت آزادی های فردی؟ پاسخ این پرسش را زمان مشخص خواهد کرد. جشن هولی معروف به فستیوال رنگ ها امسال نیز با شور و هیجان فراوان در هند، نیپال و دیگر کشورهای جنوب آسیا برگزار شد. این مراسم که نماد پیروزی خیر بر شر با آغاز بهار است، میلیون ها نفر را به خیابان ها کشاند تا با پوشیدن رنگ و آب به یکدیگر و استقبال فصل نو بروند. در نیپال هزاران نفر در کاتماندو گرد هم آمدند تا این جشن را برگزار کنند. این جشنواره نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران خارجی نیز جذابیت دارد و هر ساله تعداد زیاد توریست برای شرکت در این مراسم به هند و نیپال سفر میکنند. هولی جشنی که مرزها را در می‌نوردد و پیام‌آور عشق، دوستی و نو شدن است. این بود از این برنامه روز هفتم و همراهی من با شما.
I'm کجا روم کجا روم